پیغمبری که میخواهد در روز شناگر دریای مشکلات باشد، باید یا ایها المزمل قم اللیل، باید نماز شب بخواند تا بتواند شناگر خوب دریای مشکلات باشه.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، دراز کارگاه آفرینش.
همچنان از رادیو معارف با ویژه برنامه سیره نبوی همراه شماییم. در این مجال جناب آقای قزنفری شما را با یکی از کتاب‌های مرتبط با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیره نبوی. در این بخش از برنامه قصد داریم کتابی رو خدمتون معرفی کنیم با عنوان تجلی اعظم پیرامون مقام روحانیتی خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم به انضمام سه رساله عرفانی، که این کتاب رو آقای سید علی طباطبایی تألیف کردند. اجازه بفرمایید بخش اول کتاب رو که مقالی است پیرامون شخصیت حضرت رسول مختصرا خدمتتون معرفی کنم. اون سه مقاله عرفانی رو هم عناوینش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و اما بخش تجلی اعظم که به مقام روحانیتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره، شامل مطالبی هست که برخی از اونها رو براتون عناوینش رو قرائت میکنم. در ماسه والله ذات مقدس خاتم الانبیاء فرد است. به این نکته اشاره داره که در عالم امکان بالاترین و والاترین شخصیت وجود مقدس حضرت رسول الله است. حقیقت محمدیه یا تعین اول عالم امکان. عنوان یکی از بخشای کتاب این هست: در نوع انسانی وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء اکمل موجودات است. طبیعی است که انسان وقتی زندگیش زندگی ایدئال هست که در راه تکامل قرار داشته باشه و هر روز و هر ساعت و هر لحظهش بهتر از لحظات گذشته باشه. اما اینکه کاملترین موجود کیست، در این بخش اشاره شده که وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا کاملترین موجودات است، که البته چون خداوند کمال مطلق هست، طبیعی است که حضرت رسول هم کماکان سیر تکاملی دارند و هر لحظه کاملتر از لحظات قبل هستند. وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا ادل دلیل بر رب است، یعنی روشنترین برهان بر وجود پروردگار، که در این بخش مطالبی در این زمینه خواهید خواند. خداوند سبحان رتبه فاعلیت و تأثیر را به حضرت خاتم الانبیا اعطا فرموده است، یعنی اون عبارت شریف که می‌فرماید لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی هیچ مؤثری در عالم وجود جز خداوند نیست. در این بخش بیان شده که این قوه تأثیر رو خداوند به حضرت رسول اعطا فرموده است و ایشان با اذن و قوه الهی در عالم وجود می توانند که تأثیر بگذارند. وجود مقدس خاتم الانبیا تمام حقیقت انسان است. سیر مقام او ادنا اختصاص به وجود مبارک خاتم الانبیا دارد. و در ادامه کتاب هم سه رساله عرفانی آمده که عناوینش اینها هستند: مطلع الانوار که راجب شخصیت نورانی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هست این مقاله، مقاله بعد با عنوان دولت اسم شریف رب به واژه رب و اسم اعظم میپردازه و اینکه ربانی کیست، و مقاله سوم هم عنوانش انفع المعارف هست که به بیان سودمندترین شناختها و معرفتها میپردازه. کتاب تجلی اعظم پیرامون مقام روحانیتی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نوشته آقای سید علی طباطبایی حدود 200 صفحه داره که دفتر نشر مطبوعات دینی اون رو روانه بازار کتاب کرده و به حضور شما عزیزان تقدیم میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نقل شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحابشون فرمودن آیا شما را به سلاحی که مایه نجات شما از دشمن می گردد و باعث افزایش روزی شما می شود راه نمایی نکنم؟ اصحاب عرض کردن آری یا رسول الله، ما را راهنمایی کن. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: شب و روز پروردگار خود را بخوانید و دعا کنید، چرا که دعا سلاح مؤمن است. سخنان آیت الله سید احمد خاتمی درباره توجه به فرهنگ دعا در سیره نبوی.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا را جلوه برجسته یاد خدا می دیدند. دارد که وقتی میوه فصل رو، میوه نوبر رو پیش پیامبر می آوردن، قبلها و وضعها علی عینیه، پیامبر اکرم اون میوه نو را می بوسید، رو چشمش می گذاشت و یقول اللهم کما اریتنا اولها فی عافیتن ارنا آخرها فی عافیتن. خدایا همونطوری که در آغاز این میوه که نوبر هست عافیت داریم، در پایانش هم عافیت داشته باشیم. دارد وقتی نبی اکرم میخواستند استراحت کنند، دست راستشون رو زیر سرشون میگذاشتن، ثم یقول بسمک اللهم احیا و بسمک اموت، خدایا به نام تو زنده ام و به نام حضرتت میمیرم. ام سلمه میگوید که ما خرج النبی من بیتی صباحا الا رفع بصره الی السماء، هیچگاه پیامبر از خانه ام بیرون نرفت مگر وقتی میخواست بره بیرون چشم به آسمان میدوخت و این گونه دعا میکرد. میفرمود بسم الله اللهم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل، خدایا به حضرتت پناه میبرم که بلغزانم کسی را یا لغزانیده شوم، او اذل او اذل، به حضرتت پناه میبرم از اینکه کسی را گمراه کنم یا گمراه شوم، کسی مرا گمراه کنه، او ازلم او ازلم، پناه میبرم به حضرتت که من به کسی ستم کنم یا کسی به من ستم کند، او اجهل او یجهل علی، پناه میبرم به حضرتت که من جهالت به خرج بدم، جهالت به معنای کار نابخردانه است، او یجهل علی، یا کسی رفتار نادرست نسبت به من داشته باشه. خب پر واضح است که پیغمبر اکرم نه می لغزد نه می لغزاند، پیامبر اکرم نه گمراه می شود نه به گمراهی می کشاند، پیامبر اکرم نه ظلم می کند نه کسی می تواند به پیامبر ظلم و ستم روا دارد. جهل و برخورد جاهلانه در قاموس پیامبر نیست. این دعاها برای آموزش ماست، برای این است که به ما یاد بدن که وقتی از خانه میخواهید برید بیرون چطوری دعا کنید. دیگر نکته‌ای که در سیره نبی اکرم قابل توجه است این که نبی اکرم با دعاها خط میدادند که راه درست کجاست، مسیر صحیح کجاست، باید سراغ چه کسانی در عرصه زندگی رفت. به عنوان نمونه در رابطه با اهل بیت علیهم السلام که پیامبر مقید بود به مردم بگوید که خط صحیح زندگیتون از کانال اهل بیت علیهم السلام هست، ببینیم مکرر پیامبر برای اهل بیت به همراه آیه تطهیر دعا کرده. این دعاهای فوق العاده در حقیقت خط دادن به این است که برید در خانه اهل بیت. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که نازل شد، در یه نقل هست تا 6 ماه، در یه نقل هست تا 9 ماه، در یه نقل هست تا 1 سال هر روز صبح پیامبر می آمد در خانه اهل بیت و می زد و این آیه را می خواند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سومین نکته در این عرصه آن است که پیامبر برخی از دردهای اخلاقی را با دعا درمان می کرده است. دعا درمانی جزء سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. امروز کتاب ها نوشته شده در باب تأثیر دعا حتی در درمان جسم. کسانی که در عرصه روانشناسی کار کردند و روان انسان رو میشناسند در باب تأثیر دعا حتی بر جسم انسان کتاب ها نوشتند و سخن ها دارند. در سیره نبی اکرم میبینیم که حضرتش با دعا دردهای اخلاقی رو درمان میکرده. دارد که یکی آمد پیش پیامبر اکرم گفت یا رسول الله ان نفسی لا تشبع ولا تقنع. یا رسول الله مریضم، مرضم این است که حریصم، سیر نمیشم از دنیا، چه کنم؟ قال قل اللهم رزنی به قضائک، خدایا مرا راضی به قضاعت کن. و صبرنی علی بلائک، مرا بر بلایت صبور کن. و بارک لی فی اقدارک، خدایا قدری که برای من مقدر میکنی مبارک باشه. حتی لا احب تعجیل شیء اخرته، تا بدانجا که دوست نداشته باشم تعجیل چیزی که حضرتت مصلحت میدانی عقب بیفته. ولا احب تأخیر شیء عجلته، دوست نداشته باشم تأخیر چیزی را که ذات مقدست صلاح میدانی که زود اتفاق بیفته. اینجا نبی اکرم این چنین با دعا مشکل اخلاقی این مرد رو حل میکنه.
حبیبی یا محمد یا صادقا بالوعد یا احمد یا مؤید من الفرد الصمد.
سعد مردی فقیر و پریشان اما مؤمن و خدا ترس بود، اهل صفه بود و به نماز و عبادت علاقه عجیبی داشت. حتی یک روز هم نمی توانست نماز جماعت را ترک کند. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله سعد را خیلی دوست می داشت و برای فقر و تنگ دستی او ناراحت بود. در پی همین ناراحتی بود که فرشته وحی جبرئیل با 2 درهم از سوی خدا بر محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و عرض کرد خداوند از غم و ناراحتی تو برای سعد آگاه است و مرا برای چاره به سوی تو فرستاده. این 2 درهم را به سعد بده تا تجارت کند. آن روز ظهر وقتی پیامبر برای اقامه نماز از خانه خارج شد، سعد را دید که منتظر ایستاده تا با ایشان عازم مسجد شود. پیامبر 2 درهمی را که از جبرئیل گرفته بود به سعد داد و فرمود این 2 درهم را بگیر و با آن تجارت کن و روزیت را از خدا بخواه. سعد با همان 2 درهم کسب و کارش را شروع کرد و روز به روز وضعش بهتر شد و سرمایه و مال و تجاره خوبی به دست آورد. سعد دیگر غم بی پولی و تنگ دستی نداشت، اما بدهکاری ها و بستانکاری ها افکارش را به خود مشغول کرده بود و او کم کم گرفتار مادیات شد. سعد که یک لحظه همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و نماز اول وقت را ترک نمی کرد، کارش به جایی رسیده بود که با نزدیکی راه دیرتر از همه به مسجد می آمد و زودتر از همه نیز مسجد را ترک می کرد. گاهی نیز فرصت پیدا نمی کرد که نمازش را به جماعت و همراه با رسول خدا بخواند. گرفتاری جدید سعد باز باری از غم را بر دل پیامبر نشاند و این غم خیلی سنگین تر از غم فقیری سعد بود. این بار نبی رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از آخرت سعد و گرفتاری شدید ترش در این دنیا واهمه داشتند. دوباره جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و عرض کرد ای فرستاده خدا، این حال سعد را با ثروتی که دارد بیشتر دوست داری یا حال قبلش را که فقیر بود؟ رسول حق که برای آخرت سعد بسیار بیمناک بودند فرمودند حال اول او بهتر است، چون با وضع کنونی آخرت او به خاطر دنیایش از دست می رود. جبرئیل گفت به سعد بگو 2 درهمی را که از شما گرفته بود به شما برگرداند، با این کار او به حال اولش برمی گردد. فردای آن روز رسول خدا 2 درهمی را که به سعد داده بودند از او مطالبه کردند. سعد که هنوز ریشه های ایمان در وجودش نخشکیده بود میخواست در عوض 2 درهم 200 درهم به پیامبر بدهد، اما رسول خدا نپذیرفتند. خلاصه گرفتن 2 درهم همانا و فقیرتر و فقیرتر شدن سعد نیز همانا. اما انگار سعد چندان هم ناراحت نبود. زیرا وقتی دوباره مزه فقر را چشید، فهمید در ثروتمندی گوهری را از دست داده بود که دوباره با چشیدن طعم فقر آن را به دست آورد.
گرامیان، خداوند انسان رو به تفکر و تدبر در آیات قرآن فراخونده. خالق هستی در این کتاب انسانساز انسان رو از اعتقادات کورکورانه و بدون تفکر و تدبر به شدت نهی کرده. پیامبر همواره از تلاوت بدون تفکر و تدبر نهی می کردن و اونو موجب هلاکت می شمردن و در این باره می فرمودن: از شما گروهی پدید می آیند که قرآن می خوانند در حالی که از گلویشان فراتر نمی رود و مانند تیری که از کمان خارج می شود از اسلام بیرون می روند. در ادامه برنامه سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو با عنوان جایگاه قرآن در سیره نبوی تقدیمتون می کنیم.
تلاوت قرآن جزء زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، پیوسته حضرتش با قرآن بود. در روایات هست که لا یرقد حتی یقرأ المسبحات، پیامبر نمی خوابید مگر آنکه سور مسبحات را می خواند. سوره حدید، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه و سوره تقابن، این سوره هایی که اولش سبحه یا یسبح درش هست، اینها رو اصطلاحا میگن سور مسبحات. خصوصیت سور مسبحات این است که در این سوره ها سخن از معاد بسیار زیاده، سخن از مبدأ هم هست. به ما هم سفارش شده شما هم قبل از اینکه بخوابید این سور را بخوانید تا با یاد خدا و یاد معاد به بستر بروید. در یک روایت دیگر هست که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ینام حتی یقرأ تبارک و الف لام میم تنزیل، پیامبر اکرم نمی خوابید مگر اینکه این سوره تبارک و سوره الف لام میم تنزیل که سوره سجده هست اون رو می خواند. اینها در حقیقت الگوی ماست، پیامبر ما که پیامبر هدایت بشریت به سوی معنویت، یادمون میده که اگر میخواهید زندگی معنوی داشته باشید این زندگی معنوی منهای قرآن نمیشه، باید انس با قرآن داشته باشید. خب این یه نکته که پیغمبر اکرم پیوسته با قرآن در ارتباط بود. نکته دوم آن که پیامبر اکرم یه جوری قرآن میخواند گویا که با خداوند سخن میگه. راوی میگوید که پیامبر اکرم سوره لا اقسم و بیوم القیامه را میخواند، رسید به اینجا که الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا این خدا قادر نیست که مرده ها رو زنده کنه؟ سمعته یقول بلا و انا علی ذلک من الشاهدین، البته که خدا قادر هست و من شهادت میدم بر این قدرتش. این یعنی سخن گفتن با خدا. سومین نکته آن است که پیامبر اکرم مقید بود قبل از قرائت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. میخواست به ما یاد بده پیغمبر اکرم که قرآن حریم داره، برای ورود به این حریم باید اول دشمن را از خود برانید تا بتوانید در این حریم وارد شید. این نکته سوم. دیگر نکته‌ای که در سیره پیامبر در ارتباط با قرآن داریم، پیامبر قرآن رو به صورت ترتیل می‌خواند. سوره مزمل آیه 4 هست که ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل یعنی شمرده شمرده می‌خواند. پنجمین نکته این که پیامبر اکرم در قرائت قرآن صوتی زیبا داشت. در روایات هست که صوت زیبا زیور قرآن هست. این پنج نکته در رابطه با سیره خود پیامبر اکرم در ارتباط با قرآن. الله
الله. یاران برنامه سیره نبوی، انشاءالله در برنامه بعدی سیره خانوادگی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله رو بررسی میکنیم. تا فردا شب همه شما رو به ایزد منان میسپاریم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را شاکریم که در شام اربعین سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم. از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما بودیم با نوبت شبانگاهی برنامه‌های این شبکه که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. من عباس علی توفیقی گوینده در کنار همکاران عزیزم جناب آقای رضا رضایی تهیه کننده، جناب آقای امید روحی صدا بردار و جناب آقای شاهرخ نظری هماهنگی افتخار همراهی شما رو داشتیم. اگر نکته نقدی، نظری، پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف به شماره 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 میتونید با ما همراه باشید و به سمع و نظر دوستان ما در واحد روابط عمومی نقد و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برسونید. ضمن خداحافظی از محضر شما خوبان و نیکان شنونده، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه سخن عشق باشید. استفاده میکنیم از بیانات حجت الاسلام و المسلمین کافی در این برنامه. سید و مولا حسین، حرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان یا حسین. سخن عشق، روزه های مقتل را مثل باران میگریم، در غم تو این شبها با شهیدان میگریم، با شهیدان میگریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 14 روایتی عجیب نقل می کند از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حدیث اون حضرت چنین است: قال الصادق علیه السلام لو ان احدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين علیه السلام كان تاركا حقا حقا من رسول الله لأن حق الحسین علیه السلام فریضتون واجبتون من الله تبارک و تعالی علی کل مسلمن. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی به اندازه تمام روزگار هر سال حج مشرف بشود، می دانید حج کاملترین واجب اسلام است که در دل خودش انواع و اقسام واجبات و محرمات را نهفته است. هر وقت یک کاری را در اسلام و روایات می خوان بگن ثواب زیادی دارد، با تعداد حج می سنجند. امام صادق علیه السلام در این روایت فرمودند مردم اگر کسی به اندازه ده رو روزگار هر سال به حج خانه خدا برود ولی لم یزر الحسین، زیارت جد ما حسین ابن علی را ترک کند و نرود، لکان تارکن حقا من رسول الله، حق پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی را. زیر پا گذاشته است. سوال من امشب اینه، زیارت امام حسین نکردن چه ربطی به حق پیغمبر اکرم دارد؟ چه ارتباطی است بین زیارت امام حسین و حق حضرت ختمی مرتبت؟ در انتهای حدیث فرمود لأن حق الحسین، حق حسین واجبی است بر گردن هر مسلمانی، نمیگه به گردن هر شیعی، نمیگه به گردن هر تابعی از تابعین سید الشهدا. فرمود لأن حق الحسین فریضتون واجبتون علی کل مسلمن، بر هر مسلمانی. سخن من امشب اینه، امام حسین چه حقی به گردن ما دارد که حق او مساوی است با حق خاتم انبیا؟ تا به حال با خودتون فکر کرده اید که امام حسین چه حقایی به گردن من دارد؟ به گردن ما چه حقوقی سید الشهدا دارد؟ من پیش خودم فکر کردم و از لابلای روایات و احادیثی رو استنتاج و استخراج کردم، شما قضاوت کنید ببینید سید الشهدا چقدر حق به گردن من و شما دارد، اونم چه حقوق متفاوتی. یکی از حقایی که امام حسین به گردن من و شما داره حق ذاته. حق ذات یعنی چی؟ یعنی اگه ذات امام حسین توی عالم نبود، کمیت من و شما لنگ بود. چطور؟ به چه مناسبت؟ اینو از کجا در آوردید؟ حق ذات به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام مثل دیگر انوار 14 معصوم واسطه فیض بین خالق و هستی است. اگر نبود قطع میشد فیض، از منبع فیض به ما نمی رسید. بحث مفصلی هم فلسفی و هم روایی دارد، این بحث جایش در این مجلس عمومی نیست. اما من میام سراغ قرآن. آیان عزیز، خواهران من، شما تو قرآن خوندید خدا به حضرت ابراهیم 3 بار در خواب امر کرد پسر رشیدت اسماعیل رو بیار به مذبح و منا برای من